آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه جدید تحریم های ایران را تصویب کرد. باراک اوباما تحریم های جدید شورای امنیت علیه ایران را شدیدترین تحریم ها با پیامی روشن خواند. محمود احمدی نژاد میگوید قطعنامه شورای امنیت برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد. ساعت 35 ثانیه بامداد روز 20 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 10 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آرش حسنیا در این مجله یک ساعته میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. وقت بخیر شنونده گرامی. بهترین درودهای ما را از استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برایتان می‌فرستیم. عزیزان اجازه بدید که این مجله را نیز با تازه‌ترین خبرها از آرش حسنی آغاز کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم الهه و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که مطلع هستید، تصویب قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران مهمترین خبر تقریبا تمام رسانه‌های بین‌المللی دنیاست. چهارمین قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل با 12 رأی مثبت به تصویب رسید. برزیل و ترکیه رأی منفی دادند و لبنان از دادن رأی خودداری کرد. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت این قطعنامه به دلیل سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه‌های قبلی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تصویب شده است و هدف از آن آسیب رساندن به مردم ایران نیست، بلکه برای انزوای بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی است. خانم رایس خطاب به اعضای شورای امنیت گفت:
We are at this point because the government of Iran has chosen clearly and willfully to violate its commitments to the IAEA.
ما در این وضعیت هستیم چون دولت ایران آگاهانه و به روشنی تعهدات خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی و مصوبات شورای امنیت را نقض می کند و به رغم خواسته های همیشگی جامعه بین المللی برای توقف غنی سازی اورانیوم توجهی نکرده است. ایران تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه جدید از هر گونه مذاکره در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و توافق سه جانبه اخیر تهران را نیز باطل خواهد کرد. در قطعنامه جدید از 40 نهاد و مؤسسه جمهوری اسلامی نام برده شده که 15 مورد آن وابسته به سپاه پاسداران است. اما تصویب این قطعنامه واکنش‌هایی را هم در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت امروز شدیدترین تحریم‌های سازمان ملل در برابر برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد که پیامی روشن و تردید ناپذیر برای ایران دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت امروز اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم علیه ایران رأی دادند و این قطعنامه شدیدترین تحریم‌ها تاکنون علیه دولت ایران را اعمال خواهد کرد و پیامی بدون اشتباه را در خصوص تعهد جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی ارسال می‌کند. اوباما که اندکی پس از تصویب قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل در کاخ سفید سخن می‌گفت، همچنین تأکید کرد با وجود تصویب این تحریم‌ها درهای دیپلماسی گشوده است. ایران همچنان فرصت‌های مختلف و راه‌های بهتری پیش رو خواهد داشت. در همین حال کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت شورای امنیت سازمان ملل درهای گفتگو میان قدرت‌های بین‌المللی و ایران را باز خواهد گذاشت. در مقابل احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در اظهار نظری جداگانه ابراز نگرانی کرد که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران منجر به بن‌بست رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران شود. مقام‌های ایرانی نیز نسبت به تصویب این قطعنامه واکنش نشان دادند. محمود احمدی نژاد که در تاجیکستان به سر می‌برد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید تحریم‌ها گفت این قطعنامه‌ها برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد.
من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این قطعنامه‌هایی که شما می‌دید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی می‌خورد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت را حرکتی رو به عقب خواند. او با اشاره به رأی مثبت شورای امنیت به قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران گفت امروز آنها حرکت خودشان را روی این صفحه شطرنج انجام دادند و باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی حرکت بعدی را انجام دهد. خانم الهه،
با سپاس از آرش حسنیا، عزیزان اجازه بدید که گزیده‌ای از آنچه که برایتان گردآوری کردیم در این مجله را بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت تحریم‌های جدید حاوی پیامی روشن است. در همین ارتباط با سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفتگو کرده ایم. وکیل دکتر اکبر کرمی، فعال حقوق بشر زندانی، میگوید که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه موکلش از محاکمه او حرفی نمیتواند بزند، اما از غیر علنی بودن دادگاه گله‌مند است.
هیچ محاکمه سیاسی یا مطبوعاتی را نمیتوان بدون حضور یک منصفه و به صورت غیر علنی و در محاکم دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت انجام داد.
فشارهای بیشتر و گسترده‌تر بر دانشجویان در چند دانشگاه کشور، نظر یک تحلیلگر و فعال دانشجوی سابق را جویا شده.
این مسئله اعتراضات تموم نشده، علی رغم تمهیدات مختلف و برخوردهای سنگین و خشن حکومت نتونستن این اعتراضات و تحرکات رو پایان ببخشند.
و مجله اقتصادی هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با استقبال از آن گفت که تحریم‌های جدید نشانه اتحاد جامعه جهانی در مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی است. کشورهای دیگر از جمله چین نیز خواستار اجرای دقیق مفاد قطعنامه شدند. چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران بامداد روز چهارشنبه با 12 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
همچنان که پیش بینی میشد، تلاش‌های دولت ایران و رأی مخالف دو دولت ترکیه و برزیل کمترین تأثیری در تصمیم قدرت‌های بزرگ برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نداشت. رهبران و دولت مردان کشورهای قدرتمند جهانی با استقبال از تصویب قطعنامه شورای امنیت اظهار امیدواری کردند که تهران با توجه به اجماع بین المللی از بلند پروازی های اتمی بپرهیزد، ولی واکنش سریع و خصمانه رهبران جمهوری اسلامی و تهدید منوچهر متکی مبنی بر اینکه منتظر حرکت بعدی در برابر تصویب قطعنامه باشید، امید به حل بحران در آینده نزدیک را از میان برد. پرزیدنت اوباما در مورد قطعنامه جدید سازمان ملل گفت:
For years the Iranian government has failed to live up to its obligations under the nuclear non-proliferation treaty.
دولت ایران برای سالها از اجرای تعهدهایش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی سر باز زد و با زیر پا نهادن مسئولیت‌های خیش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز نادیده گرفت.
Iran concealed a nuclear enrichment facility in Qom.
آقای اوباما گفت که پنهانکاری تأسیسات غنی‌سازی در قم پرسش‌های جدی در مورد برنامه اتمی ایران به وجود آورد و علاوه بر این دولت ایران تعهدهای خود در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت را به هیچ شمرد و به جای توقف غنی‌سازی اکنون به غنی‌سازی 20% پرداخته است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه تحریم‌های جدید فراگیرترین تحریم‌ها علیه دولت ایران است افزود:
In voting for it, we were joined by nations from Asia, Africa, Europe, and Latin America, including Russia and China.
با رأی به این قطعنامه، ما به ملت‌های آسیایی، اروپایی و کشورهای آمریکای لاتین و نیز چین و روسیه پیوستیم و این تحریم‌ها نشان داد که جهانیان دیدگاه مشترکی علیه مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه دارند و دولت‌هایی که چنین دیدگاهی را به چالش می‌کشند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند. پرزیدنت اوباما نسبت به احتمال تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران اظهار بدبینی کرد و گفت:
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight.
ما می‌دانیم که دولت ایران یک شبه رفتار خود را تغییر نخواهد داد. ولی رأی امروز شورای امنیت نشان داد که هزینه ناسازگاری دولت ایران رو به افزایش است. او تأکید کرد که این تحریم‌ها به مفهوم پایان دیپلماسی نیست و ایران همچنان فرصت دارد که مسیر بهتری را برگزیند. در اسرائیل نیز معاون نخست وزیر این کشور از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و گفت که این گامی مهم در مسیری درست است. در نیویورک مارک گرانت نماینده بریتانیا در سازمان ملل بیانیه مشترکی را که از سوی وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 صادر شده قرائت کرد. این بیانیه خواهان اجرای دقیق قطعنامه جدید سازمان ملل متحد شده است.
We the foreign ministers of China, France, Germany, Russia, the United Kingdom and the United States.
در متن بیانیه همچنین آمده است که ما وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و آمریکا عزم و تعهد خود برای رسیدن به یک راه حل زودرس جهت حل مسئله اتمی ایران را تکرار می‌کنیم.
We expect Iran to demonstrate a pragmatic attitude.
ما از دولت ایران انتظار داریم که رفتاری واقع بینانه از خود نشان دهد و به شیوهی مثبت به آمادگی آشکار ما برای گفتگو پاسخ بدهد. ولی محمد خزائی نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به این دعوت ایالات متحده، بریتانیا و متحدان این دو کشور را به سوء استفاده از شورای امنیت متهم کرد تا به این وسیله به ایران حمله کنند. او گفت هیچ گونه فشار و شرارتی موجب شکست عزم ما در ادامه برنامه اتمی نخواهد شد. از سوی دیگر خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد سخنان آقای خزائی را مضحک خواند و گفت تحریم‌ها سخت، هوشمندانه و دقیق انتخاب شده‌اند. محافل خبری و سیاسی می‌گویند که تحریم‌های جدید اگرچه فشارهای سختی بر دولت ایران تحمیل خواهد کرد ولی موجب فلج شدن اقتصاد ایران نخواهد شد.
چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران بامداد روز چهارشنبه منظور ساعت 11:30 به وقت نیویورک است که برابر بود با ساعت 8 شامگاه چهارشنبه به وقت ایران به تصویب رسید، با 12 موافق، 2 مخالف و 1 ممتنع. در همین پیوند همکارم شهرانه طبری گزارشی دارد که در آن با سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه اعمال دور چهارم تحریم ها گفتگوی انجام داده است. شهرانه طبری در لندن.
آقای مارستون، چهارمین دور تحریم ها علیه ایران تصویب شد. ممکنه بفرمایید که از نظر دولت انگلیس این تحریم ها به چه معنی هست و تا چه اندازه اعمال میشه؟
اولا در نظر دولت بریتانیا تنها راه صلح‌آمیز برای حل فصل این مسئله روی میز مذاکره هست و این تحریم های جدید فقط یک راه برای برگرداندن ایران به میز مذاکره برای گفتگو جدی درباره این مسئله، و در نظر آن خیلی مهم هست که دولت ایران آماده کافی داشته باشد برای گفتگو صلح‌آمیز. یعنی در نظر دولت بریتانیا بدون هیچ آمادگی از دولت ایران برای پیشبرد این مسئله روی میز مذاکره، تنها را برای حل فصل این مسئله افزایش فشارها علیه دولت ایران هست. و در نظر آن همه دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 هم تایید این مسئله هستند و آمادگی داشتند برای پیشبرد این مسئله در شورای امنیت، و این قام به جلو یک فرصت بیشتر هست برای فرستادن پیغام روشن به دولت ایران به جدیت جامعه جهانی برای پیشبرد این مسئله به طور دیپلماتیک و صلح‌آمیز.
ولی روز سه‌شنبه آقای احمدی نژاد در ترکیه گفتند که اگر این تحریم ها اعمال بشه در علیه ایران، ما نه تنها که برنامه هسته‌ای رو دیگه گزارش نخواهیم داد، بلکه پایان مذاکرات خواهد بود. پاسخ شما به این تهدید چی هست؟
ما عادت داریم به چنین تهدیدها از طرف دولت ایران پیش از تصویب قطعنامه‌های جدید، و تهدیدها به خروج از آژانس بین المللی یا معاهده عدم انتشار تسلیحات هسته‌ای، ولی دولت ایران خوب میدوند که تنها را برای پیشبرد این مسئله از طریق میز مذاکره هست و در چنین چارچوب این قرارداد بین ایران، برزیل و ترکیه میتواند یک قدم به جلو باشد، ولی در همین حال ایران به نظر میرسد هنوز متعهد به پیشبرد، یعنی به غنی ساز یورانیوم به غلظت 20% بدون هیچ نیاز صلح‌آمیز. ایران هنوز به طور روشن متعهد نیست به برگشتن به میز مذاکره. در سایه این چیزها تنها را برای پیشبرد این مسئله و افزایش فشارهای علیه دولت ایران برگشتن به شورای امنیت هست برای یک قطعنامه جدید به تحریم‌های علیه ایران، ولی خیلی روشن هست از این قطعنامه که این اقدام‌های جدید علیه مردم بی‌قناع ایران نیستند، بلکه فقط علیه نهادهای معین مرتبط به پرونده هسته‌ای.
شهران تبری با بری مارستون، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه بریتانیا، در مورد اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فشارها بر دانشجویان در چند دانشگاه کشور از جمله دانشگاه‌های علم و صنعت، شهید بهشتی و همچنین دانشگاه بین‌المللی قزوین بالا گرفته است. علی افشاری در این ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد. علی افشاری تحلیلگر و فعال پیشین دانشجویی مقیم آمریکا.
بله، در روزهای اخیر باز ما شاهد شدت گرفتن فشارها و جنبش دانشجویی در ایران هستیم. به طور مشخص در چند دانشگاه کشور، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، همچنین دانشگاه علم و صنعت و همچنین دانشگاه شهید بهشتی. در دانشگاه علم و صنعت تعداد زیادی از دانشجویان از اینکه 30 نفر احضار شدن پس از برگزاری مراسمی که برای شهادت کیانوش آسا انجام باختگان حرکت‌های اعتراضی جنبش سبز برگزار کرده بودند و برخی از اونها تهدید شدن، به خصوص با خانواده‌هاشون تماس گرفتن و اونها گفتن که مانع از فعالیت‌های سیاسی دانشجوهاشون بشن. و همچنین نزدیک به 15 دانشجوی دختر و 16 دانشجوی پسر که ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علم و صنعت بودن و حرکت بزرگداشت کیانوش آسا شرکت داشتن و ممنوع ورود کردن به خوابگاه‌ها. در دانشگاه امام خمینی قزوین خب خیلی برخورد سنگین‌تر بوده. 3 حکم اخراج داده شده، 12 ترم تعلیق قطعی هم برای 9 تن از این دانشجو. برخی از اخراج شده ها کسانی هستند که تعداد واحده خیلی کمی داشت، حتی 5-6 واحد دوباره فارغ التحصیلی. در دانشگاه شهید بهشتی بیش از 30 دانشجو احضار شدن به کمیته های انضباطی و پیش بینی میشه که احکام سنگینی هم برای اونها صادر بشه.
آقای افشاری، سایت دانشجو نیوز نوشته که در دانشگاه بین المللی قزوین بجز این احکامی که شما نام بردید در مورد اون دانشجویان، تعداد زیاد دیگری از دانشجویان هم به کمیته انضباطی احضار شدن که اکثریت اونها رو دخترها تشکیل میدن.
خب به هر حال در برخوردهایی که داره صورت میگیره خود خیلی جنبه جنسیتی نداره، به هر حال چون دانشجوش به عام داره برخورد میشه. اما واقعیتش این است که خب الان تعداد دختران در جمعیت دانشجوی ما بیشتر از پسران شده و همچنین میزان حضور اونها در فعالیت‌های دانشجویی و به خصوص فعالیت‌های سیاسی دانشجویی یا حرکت‌های اعتراضی هم بیش از گذشته شده و همچنین نقش آفرینی اونها در سازماندهی و برنامه‌ریزی و اداره اعتراضات. ما الان چند تن از دانشجویان دختر رو داریم که در زندان به سر می‌برن، مثل خانم بهاره هدایت که سنگین‌ترین احکام برای رهبران دانشجویی در سالیان اخیر رو دریافت داشته، 9 سال و نیم حبس، یا خانم شبنم مدد زاده تقریبا به 7 سال حبس، یا خانم مهریه گلرو دانشگاه علامه طباطبایی.
در حالی که تنها 2 روز مانده به سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در یک سال گذشته اعتراضات بسیاری از سوی دانشجویان صورت گرفته، شما تصور می‌کنید آقای افشاری که چرا این همه سختگیری، اون هم در یک همچین شرایط حساسی؟
قبل از اینکه من به طور مشخص پاسخ بدم به سوالتون، فکر میکنم ذکر این نکته ضروری هستش که سختگیری که همیشه وجود داشته برای فعالیت‌های مستقل دانشجویی و در سطح کلانتر هر نوع فعالیت و کنش انتقادی، اعتراضی یا هر فعالیتی که منجر به تقویت جامعه مدنی و استقلال جامعه از دولت بشه، در تاریخ معاصر ما که آمیش بوده و به خصوص در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی فراز و نشیب پیدا کرده، اما به طور خاص یا در مقطع اخیر این فشارها تشدید شده. اینها برمیگرده به وضعیتی که الان در فضای سیاسی کشور وجود داره و بحرانی است که حاکمیت برای اعمال اقتدار، برای حاکم کردن اون فضای امنیتی مورد نظرش در جامعه پیدا کرده، به دلیل اینکه به هر حال در طول یک سال گذشته جنبش سبز یک عنوان بزرگترین کنش اعتراضی و جنبش اعتراضی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تونسته حیات خودش و بقای خودش رو حفظ بکنه. این مسئله اعتراضات تموم نشده، علی‌رغم تمهیدات مختلف و برخوردهای سنگین و خشن حکومت نتونستن این اعتراضات و تحرکات رو پایان ببخشن. بنابراین حکومت فکر میکنه که هر چقدر فشار رو بیشتر بکنه، وحشت پراکنی رو افزایش بده، با خشونت شدیدتر و عریان‌تر با منتقدین و مخالفین برخورد بکنه، میتونه بدین ترتیب کنترل جامعه رو در دست بگیره و اقتدار خودش رو بر جامعه تثبیت بکنه.
با دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر و فعال پیشین دانشجویی مقیم آمریکا، در ارتباط با اعمال فشار بر دانشجویان در چند دانشگاه کشور آگاه می شدید. و عزیزان، اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشد.
خواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما اعلام میکنید توی ایران تورم میترقم شده. چجور تورم میترقم شده که ما با گوشت و پوستمون داریم احساسش میکنیم؟ داره بیداد میکنه گرونی.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته است. فقط تحولات این داشته است که تعداد زیادی بازداشت کردن.
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده. همون نظر آقای مهندس موسوی از مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
اگر حقیقتش بخوای روی من هیچ تأثیری نگذاشته، همه مثل همه، پس با حال من فرقی نمی‌کنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
دادگاه دکتر اکبر کرمی، فعال حقوق بشر و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دیروز در جلسه غیر علنی برگزار شد. جرایم این پزشک و فعال سیاسی از جمله توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و همچنین تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. در این باره محمد سیف‌زاده، وکیل دکتر اکبر کرمی، در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر از دادگاه موکلش میگوید.
عرض کنم به لحاظ این که دادگاه رو غیر علنی کردن، من نمیتوانم بگویم که در دادگاه آقای دکتر کرمی چه گذشت. و این غیر علنی کردن دادگاه غیر قانونی است به لحاظ این که این محاکمه سیاسی هست، ایشون به لحاظ عقیده تحت تعقیب قرار گرفته، بنابراین به استناد اصل 168 قانون اساسی این محاکمات باید در دادگاه‌های دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی برگزار بشود. هیچ محاکمه سیاسی یا مطبوعاتی را نمیتوان بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی و در محاکم دادگاه‌های انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت انجام داد. به صراحت اصل 168 قانون اساسی و تفسیر زیر ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مسبب 73 اصلاحی 81.
علت این که دادگاه محاکمه آقای کرمی رو غیر علنی برگزار کرده، استدلال دادگاه چه بوده برای این غیر علنی برگزار کردن؟
ببینید، من استدلالم این بود به استناد اصل 165 و 168 قانون اساسی و اینکه به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی اصولا دادگاه انقلاب از اساس غیر قانونی هستند. این اعتراض رو عرض کنم خدمتتون داشتم و دارم همیشه در محاکمات سیاسی و مطبوعات، و من به لحاظ این ایرادات در دادگاه مستندات خودم رو گفتم، اما متاسفانه دادگاه بدون هیچ استدلال و صدور قراری اونو نپذیرفت.
در چه مواردی یک دادگاه غیرعلنی برگزار میشه بر اساس قوانین ایران؟
اصل 165 اساسی آمده و این موارد رو تعریف کرده که مثلا در مسائل خلاف عفت و خلاف اخلاق و مطالبی که علیه امنیت باشد و دادگاه‌های حقوقی اگر طرفین توافق کرده باشند.
از نظر شما به عنوان وکیل ایشون آیا هیچ موردی در پرونده ایشون هست که ایشون رو مشمول چنین بندی بکنه؟
نه. ببینید اون استثنایی که در اصل 165 آمده برای سه نوع محاکمات که می شود غیر علنی کرد، پشت سرش اصل 168 جرائم سیاسی و مطبوعاتی رو به صورت علنی ذکر میکنه. بنابراین اصلا هیچ کس حق نداره محاکم سیاسی و مطبوعاتی رو غیر علنی و در محاکم غیر از دادگستری برگزار بکنه.
فکر میکنید که چرا دادگاه آقای کرمی رو بعد از ماها بازداشت بودنشون غیر علنی برگزار کردن؟
والا چون در پاسخ من قراری صادر نشد و علتی بیان نداشتن، من نمیدونم چرا این کار انجام شد، به خصوص اون که وقتی که ایشان رو قبل از اینکه به دادگاه بریم آوردن، از ورود خانوادهش به محوطه دادگاه‌های انقلاب قم هم جلوگیری کردند که به هر حال وضعیت خوشایندی نبود. اما که چرا این دادگاه رو غیر علنی کردن، به هر حال اونا باید پاسخگوی این عمل غیرقانونی باشه.
و آقای کرمی ظاهرا به خاطر مقالاتی که تألیف کردن در حوزه مباحث دینی، ایشون رو به این دلیل بیشتر بازداشت کردند. آیا آنچه که در اتهامات ایشون در پرونده آمده هم همین رو میگه؟
کیفرخواستی که صادر شده بود علیه ایشان از دادسرا، بله، سناد به اوراقی از مقالات میکنند. البته باید توجه داشته باشیم که این مقالات از زمانی که به دست ضابطین دادگستری افتاد داده، طبق قاعده یاد نمیشه منتسب کرد به موکل من. اما ایشون یه شخصیت حقوق بشری بودن، پیرامون حقوق بشر، و اینکه مطابقت این مسائل مغایرتی با اسلام نداره و البته ایرادات اساسی به وضعیت موجود و دولت و فقه داشتن.
پیشبینی شما این است که این آخرین دادگاه آقای کرمی خواهد بود و بعد از این حکم رو صادر خواهند کرد؟
من تصور میکنم که پرونده رو دو قسمت خواهند کرد، به لحاظ اینکه این مطالبی که بین من و رئیس دادگاه قبل از شروع دادگاه گذشت غیر علنی نبود و اینها با هم صحبت میکردیم، ایشون سه تا جرم آقای دکتر کرمی رو در صلاحیت خودش میدانست و بقیه رو گفت به دادگاه عمومی خواهد فرستاد، که من نظرم این بود که از اساس دادگاه انقلاب غیر قانونی هستند و شما حق رسیدگی به جرائم سیاسی اینها رو هم ندارید. محاذا ایشون تصور میکنم که نخواهند پذیرفت، در مورد همون سه مورد حکم خواهند داد و بقیه هم به محاکم عمومی خواهند فرستاد.
وکیل دکتر اکبر کرمی محمد سیف‌زاده در گفتگو بود با مهرداد قاسم‌فر. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما پس از این ملاقات گفت اوضاع در خاورمیانه غیر قابل تحمل است و از این رو به یک رویکرد دیگر و بهتر نیاز است. نادر وکیلی:
دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبر فلسطینی ها در کاخ سفید یک هفته پس از عملیات نظامی کماندوهای اسرائیلی در کاروان کشتی های امداد برای غزه صورت می گیرد که تیان 9 کشته و شماری زخمی شدند. در این دیدار مسائل مربوط به محاصره غزه و کمک های بشردوستانه به مردم آن منطقه بحث و گفتگو شد. پرزیدنت اوباما همچنین ضمن ابراز خوشبینی گفت ظرف چند ماه آینده ما شاهد پیشرفت‌های واقعی در تلاش‌های آمریکا خواهیم بود تا اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به سوی مذاکرات مستقیم حرکت کنند. آقای اوباما پس از دیدار با محمود عباس و ضمن اشاره به اینکه دو طرف خواهان صلح‌اند افزود: هر دو طرف باید فضایی را ایجاد کنند تا برای یک گشایش واقعی در جهت صلح سودمند باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اسرائیل باید از شهرک‌سازی در مناطق مورد اختلاف خودداری کند و فلسطینی‌ها نیز باید در زمینه امنیت پیشرفت قابل توجهی حاصل کنند. آقای اوباما خاطرنشان کرد ایالات متحده آمریکا برای زیر نظر گرفتن این تلاش‌ها خود را متعهد می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به محمود عباس گفت ما دوشادوش به همکاری با شما و اسرائیلی‌ها ادامه خواهیم داد. کاخ سفید نیز ضمناً با انتشار بیانیه‌ای از یک کمک 400 میلیون دلاری برای کرانه باختری رود اردن و نوار غزه خبر داد، کمکی که به منظور فراهم کردن آب آشامیدنی، ایجاد مشاغل، مراکز آموزشی و واحدهای مسکونی هزینه خواهد شد. در همین حال مقام‌های رسمی فلسطینی مستقر در کرانه باختری رود اردن می‌گویند اسرائیل قرار است از هفته آینده با ورود میزان بیشتری از مواد غذایی به نوار غزه موافقت کند. محاصره نوار غزه توسط اسرائیل انتقاد جامعه جهان را در دو هفته اخیر به همراه داشته است، اما اسرائیل از سوی دیگر می‌گوید محاصره غزه به این دلیل ضروری است تا مانع ورود اسلحه به این منطقه شود، اسلحه‌ای که به دست گروه حماس خواهد افتاد. سازمان ملل متحد نیز می‌گوید محاصره غزه یک بحران بشری را در این منطقه به وجود آورده، اتهامی که اسرائیل آن را رد می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و مهرداد قاسمفر در استودیو، در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این بخش به مجله اقتصادی هفته اختصاص داره، اما نخست خبرها از مهرداد قاسمفر.
من هم نخستین دقایق بامداد روز پنج شنبه در ایران رو به همه شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا صبح بخیر میگم و آرزوی دقایق خوبی برای شما دارم. چهارمین قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل با 12 رأی مثبت به تصویب رسید. برزیل و ترکیه رأی منفی دادند و لبنان از دادن رأی خودداری کرد. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت این قطعنامه به دلیل سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه‌های قبلی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تصویب شده و هدف از آن آسیب رساندن به مردم ایران نیست، بلکه برای انزوای بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی است. خانم رایس خطاب به اعضای شورای امنیت گفت ما در این وضعیت هستیم چون دولت ایران آگاهانه و به روشنی تعهدات خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصوبات شورای امنیت را نقض می‌کند. مقام‌های دولتی ایران به تصویب قطعنامه چهارم تحریم‌های شورای امنیت واکنش نشان دادند. محمود احمدی نژاد که در تاجیکستان به سر می‌برد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید تحریم‌ها گفت این قطعنامه‌ها برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد. آمریکا، روسیه و فرانسه اعضای گروه وین کتباً به بیانیه ایران، ترکیه و برزیل درباره مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده در مقابل دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ دادند.
با سپاس از مهرداد قاسمفر، تازه ترین خبرها را از او میشنیدیم و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته، کاری این هفته از آرش حسنی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، من آرش حسنی در غیاب همکارم فریدون زرنگار میزبان شما هستم در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. در مجله اقتصادی این هفته فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز همراه ماست و در طول برنامه از تحلیل‌های آقای خاوند استفاده می‌کنیم. آقای خاوند سلام، خوش اومدید به مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام آقای حسنیام.
جامعه ایران پارسال در چنین روزهایی فضایی کاملا متفاوت با این روزها را تجربه می‌کرد. در همین روزها و شبها خیابانها و کوچه های شهرهای بزرگ و کوچک ایران فتح شده به دست مردان و زنانی بود که در گرماگرم رقابت های انتخابات ریاست جمهوری روزگاری بهتر را انتظار می کشیدند. روزها و شبهایی که با حضور هواداران نامزدهای انتخاباتی رنگ و بوی دیگر داشت.
آقای
میخوابند، حتما شما هم پارسال در چنین روزهایی مثل اکثر ایرانی ها در سراسر دنیا رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری رو دنبال می‌کردید، همینطوره؟
بله بله، با کمال علاقه و شور، و من هم مثل همه انتظار داشتم که جامعه ایران بعد از مدت‌ها بتواند راهی رو پیدا بکنه به طرف پیشرفت، تعامل بهتر با جامعه بین المللی و وضعیتی فراهم بشه که ایرانی ها بتوانند نقشی رو که شایسته اون هستند هم در صحنه منطقه و هم در صحنه جهانی بر عهده بگیرند. من هم خیلی با علاقه پیگیری میکردم این مسائل.
آقای خاوند، اقتصاددان ها و روزنامه نگاران علاقه من به مسائل اقتصادی مثل من، هر وقت که انتخاباتی در ایران برگزار میشه از این گلایه میکنند که چرا اقتصاد با وجود اینکه به اعتقاد ما از مهمترین موضوعات زندگی مردمه مظلوم واقع میشه و مورد غفلت نامزدها و کاندیداها قرار میگیره. به اعتقاد شما در جریان رقابت‌های انتخاباتی پارسال اقتصاد همچنان مورد غفلت بود، یا اینکه این بار اقتصاد و موضوعات اقتصادی تونست همپای بقیه موضوعات در عرصه عمومی حاضر بشه؟
ببینین آقای حسنی، این البته جایگاه اقتصاد در گفتگوهای سیاسی و بحث‌های سیاسی ایرانی شاید تا مقدار زیادی به دلایل فرهنگی و تاریخی جامعه ایران برگرده که اصولاً توجه کردن به مسائل مادی، پیشرفت‌های مادی، افزایش ثروت‌های مادی تا اندازه زیادی شاید در فرهنگ ما جایی که باید داشته باشه نداشته. البته در طی دو دهه اخیر تا اندازه زیادی ما شاهد حضور فعال دانشگاهیان بودیم، اقتصاددانان در بحث‌های اقتصادی کشور، و همینطور تحت تأثیر تحولات بین‌المللی این تحولات به ایران منعکس می‌شد. اینکه کشورهای همتراز ایران به صحنه اقتصاد جهانی گام گذاشتند و ایران از آنها عقب مونده تا اندازه‌ای بر افکار عمومی جامعه ایرانی تأثیر می‌گذاشت، و به خصوص ما شاهد ورود نسل تازه از روزنامه نگاران اقتصادی بودیم به صحنه که اینها بیشتر تخصص پیدا می کردند در بررسی مسائل اقتصادی ایران و جهان، و اینها بسیار نقش مهمی رو بازی کردند در رشد فرهنگ اقتصادی جامعه ایران. با وجود همه پیشرفت ها که من به بخشی از اون فقط اشاره کردم، در مجموع میشه گفت که در رویدادهای انتخاب و تحولاتی که به خصوص در پیوند با انتخابات دهم در ایران ما شاهدش بودیم، کماکان اقتصاد در حاشیه قرار داشت و از نامزدهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری کسی به طور مشخص نمی‌پرسید که چگونه می‌خواهند در مورد مسائل خیلی خیلی آشکار مثل تورم، کمبود نرخ رشد، وضعیت نامساعد بازرگانی خارجی و تک محصولی بودن اون، عقب ماندن ایران از بسیاری از کشورهای جهان، البته بحث‌هایی شد ولی نه آنچنان که ما در بسیاری از انتخابات دیگر هم در کشورهای پیشرفته و هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهدش هستیم. در مجموع فکر کنم که خلأهایی در این زمینه بود.
آقای خاوند، اگر موافق باشید برای اینکه حال و هوای روزها و شبهای انتخاباتی پارسال برای شنوندگان مجله اقتصادی هم تداعی بشه، بخشی از صحبت‌های نامزدهای انتخابات پارسال رو بشنویم که به موضوعات اقتصادی پرداختن.
بله بله، خواهش میکنم.
بشنویم که نامزدهای اون انتخابات چه گفتند و چه شد.
خب همین هدفمند کردن یارانه‌ها، خب یه کار بزرگی است که 20 سال حرفی زده میشه، همه گفتن، همه نوشتن، تبدیل به قانون شده چند دوره، به قانون برنامه شده چند دوره، اما اجرا نشده. شاید در ذهنشون این بوده که برای دولت‌ها خطر آفرینه و به وجه دولت یا به آراء دولت‌ها آسیب میزنه. پس ما فکر میکنیم یه دولت میاد برای همین کارها.
من نمیگم هیچ کار نشده، من نمیگم هیچ دلسوزی نشده، من میگم که اقتصاد فعلی در شأن ملت ایران نیست.
سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و تقویت بخش‌های خصوصی تا این که بتونیم خلاصه یک تحرک و امیدی در نیروهامون به وجود بیاریم در کار و تلاش.
آمده این حساب میلیاردها تومان گم شده رو روشن بکنید. حتی یک ریال اگر از سوی دولت به مردم داده میشه، این حق مردم است، نه هدیه مردم.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید با مروری بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد پارسال و اتفاقات پس از آن با زاویه نگاهی متفاوت. این انتخابات چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته و چه اثری از مسائل اقتصاد ایران پذیرفته؟ و سوال مهمتر این که اتفاقات پس از انتخابات چه تأثیری بر سرنوشت اقتصاد ایران داشته؟ همین سوال رو از کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا پرسیدم. اگر موافق باشید، پاسخ کامران دادخواه که در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست اقتصاد تدریس میکنه رو میشنویم. کامران دادخواه به ما و شما میگه که تأثیر متقابل انتخابات ریاست جمهوری پارسال و مسائل اقتصادی ایران چه بود و چه هست؟
این مسئله بی‌اعتمادی و از دست دادن سرمایه اجتماعی بسیار بسیار چیز مهمه، برای اینکه اگر بی‌اعتمادی وجود داشته باشه، هر نوع تصمیمی مردم بخوان بگیرن یا حتی دستگاه‌های مختلف بخوان بگیرن، باعث بر اساس این باشه که بدترین حالت ممکن رو فرض بکنن. این قضیه چوپان دروغگو رو بارها تو دبستان اینا گفتن. اینی که یک ملتی فکر کنه که اگر دولت هر حرفی میزنه این دروغه یا یه کلاهی میخواد سرش بذاره، این بی‌اعتمادی اصلا تمام اقتصاد رو فلج خواهد کرد. تمام وضع بر این اساس باشه که شما وقتی مثلا سرمایه گذاری میکنید مطمئن باشید که فردا وضعیت همینطوره، پس فردا وضعیت همینه. اگر که دولت یه حرفی زده، دولت پای حرفش وای میسه. اگر که فکر کنیم که امسال ما سرمایه گذاری کردیم، فردا دولت میاد یه بلای سر ما میاره، خب کسی سرمایه گذاری نخواهد کرد، کسی کاری از پیش نخواهد بود. متاسفانه اون ترتیبی که در اقتصاد ایران الان برقراره، ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، همون داستان.
روز یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ما مسئله توسعه.
ما همونطوری که قدرت اول سیاسی دفاعی امنیتی در منطقه شده ایم، میخواهیم قدرت اول اقتصادی هم بشویم. این شأن ملت ایران.
اما این که گفتید الان ما تورم همراه با رکودیم، خب این که به نظرم اشتباهه.
بین آقای احمد نژاد، این آماریش که حضرت عالی میگی، خب من مثل که تازه از بیابونها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بعد 16 سال مجلسی بودم، من که از بیابونها نیامدم. من با آمار و ارقام خودم سرکار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست.
یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور تولید ناخالص داخلی است. اینها گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. تولید ناخالص داخلی در این دولت علی‌رغم تحریم‌ها و فشارها 6.25% طی 3 ساله و در دولت قبل 5.61. یعنی ما تحریم داشتیم، بحران جهانی داشتیم، اما رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد.
مردم، همه صحبت ها رو کنار هم بذارین. این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قور بزنن. نقش خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنن که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن.
آقای خاوند، نظر شما چیه؟ بر اقتصاد ایران در 10-11 ماه گذشته که ما شاهد نارومی ها، اعتراض ها و انتقاد های بخش قابل اعتنا و قابل توجهی از مردم ایران بودیم، چه گذشته؟
ببینین، در 4 سال اول دوره زمامداری آقای احمدی نژاد، کل فعالیت اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران خلاصه میشد به هزینه کردن ارزها و دلارهای حاصل از صادرات نفتی ایران، و این اتفاقی بود که طی این 4 سال افتاد. بعد از انتخابات دهم، حالا کاری به نحوه برگزاریش نداریم، آقای احمدی نژاد برای اینکه ابتکار رو در این عرصه به دست بگیره، با شعار هدفمند کردن یارانه ها به صحنه اومد و میدونیم که تقریبا چندین ماه تمام بحث اقتصادی ایران خلاصه میشد و متمرکز میشد روی این بحث، و بعدن یا ناشی از خستگی بود یا ناشی از آشفتگی های زیاد حاصل از این قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و یا دلایل دیگری که شاید بعدن به اون بپردازیم، این مسئله متوقف شد و در حال حاضر همه در انتظار اجرای این قانون یا عدم اجرای این قانون هستند و فعلا بحثی در این زمینه نمیشه. باز برگشتیم به همون دوره 4 سال اول دوره زمامداری، یعنی وضعیتی که در اون کشور کماکان بدون برنامه، بدون هدف، در آشفتگی کامل فقط و فقط ادامه میده به مصرف ارزهای ناشی از نفت و هیچ اتفاق دیگری هم نمیفته. من تصور میکنم که در طول دوره 31 دو ساله جمهوری اسلامی و یا بهتر بگیم چون که 10 سال اولش جنگ بود، بعد از جنگ ایران و عراق ما در هیچ دوره‌ای شاهد این همه آشفتگی در وضعیت اقتصادی ایران نبودیم و یکی از دلایل همین آشفتگی هم پیامدهای انتخابات دهم هست، چون که با این انتخابات بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که طی سالهای بعد از جنگ در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی پرورش پیدا کرده بودند، عمدتاً در پیوند با جناح سیاسی معروف به اصلاح طلب جامعه سیاسی ایران، این بخش اصولاً کنار گذاشته شده بودند در دوره اول زمامداری آقای احمدی نژاد، ولی در دوره دوم کارشون رسید کلاً به خانه نشین شدن و سکوت کردن. بخش بزرگی از مطبوعات اقتصادی ایران تعطیل شدند، اونهایی که باقی موندن مجبور شدند به شدت دست به عصر راه برند، به این دلیل که متهم نشوند به سیاه نمایی و امور اقتصادی کشور یا بحث‌های اقتصادی کشور افتاد به دست کسانی که سطح فرهنگ اقتصادیشون تقریبا در حد سالهای اول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. یعنی ایران از نظر تفکر اقتصادی در سطح مدیران ارشدش حدود 30 سال به عقب بازگشت و این اتفاقی بوده که افتاده در جامعه ایرانی. و همونطور که عرض کردم، ما به هر حال ایران توانسته بود در همین چارچوب جمهوری اسلامی متفکرانی رو پرورش بده که با مسائل اقتصادی ایران و تحولات اقتصادی جهان آشنایی کامل داشتند، ولی ما در حال حاضر یا شاهد خروج اونها از کشور هستیم، بعضی از اونها به زندان افتادند، بعضی ها خانه نشین شدند و جز گاه گداری شرکت در این یا آن سمینار و حرفهای بسیار احتیاط‌آمیز زدن چاره دیگری ندارن. این وضعیتی هست که تحت تاثیر انتخابات دهم در ایران به وجود اومده.
داریم از باز خوبی، مهربونی، محبوبی، رأی ما رأی به شما. وای وای مهدی کروبی، وای وای مهدی کروبی.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم چندی پیش در ششمین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در مالزی گفت که ایران بالاترین رشد سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد تأکید کرد به رغم بروز بحران مالی جهانی و کاهش 35% سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای اروپایی و توسعه یافته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رشدی بیش از 60% را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده. اما کمی پس از سخنرانی این مقام دولتی، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارشی به نقل از بانک مرکزی منتشر کرد که نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 43% کاهش داشته است. میزان جذب سرمایه‌های خارجی از آن دست شاخص‌های اقتصادی است که ارتباط نزدیک و تأثیرپذیری مستقیمی با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی دارد و بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی از اتفاقات و تحولات بیرونی اثر می‌گیرد. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، بر این باور است که ناآرامی‌ها و اعتراضات پس از انتخابات و واکنش‌های حاکمیت به این اعتراض‌ها یکی از دلایل مهم در کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی است که البته هنوز آماری از اون در دست نیست.
مهمترین نکته‌ای که میشه تأثیر تحولات پس از انتخابات سال گذشته رو درش دید، کاهش سرمایه‌گذاری در ایران اهم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجیه. دلیل اینکه من تمرکز میکنم روی این متغیر و این شاخص اینه که معمولا سرمایه گذاری از اون جهت که متوجه آینده است بسیار بیان کننده اینه که اساساً بازیگران عرصه اقتصاد، اونهایی که میل دارن به طور بلند مدت و در آینده کار کنن، اقتصاد جامعه رو چطور میبینن. از اون جهت که سرمایه گذاری در ایران، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی در بخش خصوصی به خصوص کاهش پیدا کرده، ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که وقایع پس از انتخابات اساساً آینده رو برای فعالیت اقتصادی تاریک کرده، به گونه ای که سرمایه ها علاوه بر این که کاهش پیدا کردن، بخش زیادی از اون هم در واقع از ایران خارج شدن. این شاخص سخت رو موقعی میشه خوب فهمیدش که ترکیبش کنیم با یک شاخص نرم. کدام شاخص؟ فرار مغزها، فرار متخصصین و خروج اونها از ایران برای اشتغال، برای زندگی و برای فعالیت در خارج از کشور. میبینیم این دوتا شاخص، این شاخص نرم و این شاخص سخت که معمولاً میان مدت و بلند مدت عمل میکنند، این نکته رو به ما یادآوری میکنند که بعد از انتخابات پارسال اساساً نقاط روشن اقتصاد ایران و زندگی در ایران کمتر شده. خب دلیل این هم میتونه چند تا باشه. ما میدونیم تا پیش از این هم به هر حال حکومت ایران دارای یک اپوزیسیون در خارج از کشور بود، اما با انتخابات الان یک اپوزیسیون قدرتمند در داخل ایران وجود داره که هرچند تحرکش محدوده، اما تونسته خودشو تثبیت بکنه و به هر حال سرکوب هایی که انجام شده نتونسته اون رو نابود بکنه.
البته سایه تحریم ها علیه ایران نیز در ماه های گذشته بر سر اقتصاد ایران سنگینی بیشتری کرده. شرکت بیمه لویز لندن در فروردین ماه ایران را در فهرست مناطق پرخطر خود قرار داد. نیل رابرتس، دبیر انجمن بازار لویز، سازمانی که همه بیمه‌گرهای شرکت بیمه لویز لندن را زیر پوشش خود داره، در فروردین ماه امسال اعلام کرد کشتی‌هایی که به سمت ایران محموله حمل می‌کنند، اگر از 12 مایل به کناره‌های ایران نزدیک‌تر بشند، باید به شرکت‌های بیمه‌گر خود اطلاع بدن. همان زمان ساچه، بیمه دولتی ایتالیا، در حالی که مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2008 بیش از 6 میلیارد یورو بود، ضریب ریسک تجاری ایران را افزایش داد. بیمه دولتی ایتالیا جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ ریسک تجاری در ردیف عراق قرار داد و فعالیت بیمه تضمینی هرمس آلمان در ایران و درباره ایران به حالت تعلیق درآمد. در چنین شرایطی به نظر میرسه گزارش بانک مرکزی از کاهش میزان سرمایه گذاری های خارجی نزدیکتر به واقعیت باشه تا آن چیزی که وزیر اقتصاد دولت دهم در اجلاس مالزی گفت.
ما فکر میکنیم با این شرایط جهانی رشد 6.2% متوسط تو 4 سال برنامه یه رشد بسیار خوبی است. از برنامه های قبلی بیشتر این رشد 6.2% به خصوص از برنامه قبل از این دولت. ضمن این که دریافتی کارکنان و حقوق بگیران ثابت جبران شد، بنابراین از نظر دریافتی طبقات با حقوق ثابت ما مشکل چندانی نداشتیم، الا یه گروه از کارگرانی که کار معین داشتن. این که میگید بازار بورس غیر فعال، این اشتباه است. اتفاقا بازار بورس ما بسیار فعاله. بیشترین واگذاری های در بورس و حجم معاملات بورس تو همین دو سه سال انجام شده. الان هم بورس ما فعاله. یه عددی رو شما گفتید راجب رشد سرمایه گذاری، بله عدد رشد سرمایه گذاری ما الان کمتر از 4 سال قبله. علتش چیه؟ علتش اینه که ما اومدیم عدد رقم ها رو اصلاح کردیم.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. ما امروز هم تورم داریم هم رکود داریم، هر دو رو با هم داریم.
این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف بزنی. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با یه محاسبای عجیبی بانک مرکزی داره میگه بله به جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکن با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیات نیست، تورم ننجون من، اونم تورم میفهمه، چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
خب نتیجهش همین میشه، این تورم میشه و این وضعیت اقتصادی میشه که همه دادشون بالاست، صنعت در حال خوابیدن، تورم 25%، بعد همه دادشون بالا. خب نتیجه همین چیز هست، نقدینگی 2.5 برابر به اصطلاح وضعیتی که دوستان دولت رو تصویب کرده به اصطلاح در اختیار گرفتن. هزینه کردن غیرقانون از بودجه عمومی که بنده نمیخوام مسئله بگم، میگم که به صورت جلسات مجلس نگاه کنیم و گزارشات دیوان محاسبات عمومی.
آقای خاوند، به دقایق پایانی مجله اقتصادی این هفته میرسیم، اما من دوست دارم یک پرسشی را از شما بپرسم. به نظر شما جنبشی که در این 10-12 ماه تحت عنوان جنبش سبز شناخته شده میتونه تحولات یا تغییراتی رو در حوزه اقتصاد رقم بزنه، یا اینکه این جنبش تفاهمی بر سر مسائل اقتصادی نداره؟
ببینید، من فکر میکنم که بزرگترین مطالبه جنبش سبز در همه عرصه‌ها این بوده که ایران تبدیل به یک کشور عادی بشه، یعنی جایگاه خودش رو به عنوان یک کشور عادی در جامعه بین المللی پیدا بکنه، جوانهاش بتونن به صورت عادی زندگی بکنن، پا به پای همسنهای خودشون در اروپا، در آمریکای لاتین، در چین و غیره به همون صورت اونها بتونن لباس بپوشند، موسیقی گوش بدن و برای آینده خودشون تصمیم بگیرند و در عرصه اقتصادی هم دستیابی به یک اقتصاد عادی در حد ملاک‌های قرن 21 یکی از هدف‌های جنبش سبز بوده، به این معنی که ایران به تدریج بتواند خودش رو از وابستگی مطلق به نفت رهایی ببخشد، وارد عرصه بین‌المللی بشه با کالاهای تازه، با خدمات تازه، با جهان بیرون تعامل و همکاری برقرار کنه، با ایالات متحده آمریکا، با اروپا، با کشورهای پیشروی آسیایی در حد منطقه خودش بتواند روابط تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای منطقه به وجود بیاره و از این حالت تنش ایران بیرون بیاد. این چیزی که من اسمش رو میذارم عادی شدن جامعه ایران در همه ابعاد، من فکر میکنم که شامل حال اقتصاد ایران هم میشه، منتها طبعا زیر فشار سرکوب شدید و یأسی که بعدن دامنگیر کسانی شد که امیدوار بودند با این تحولات بتوانند واقعا گام بزرگی بردارند به سوی یک دگردیسی بزرگ جامعه ایران، طبعا ما در عرصه اقتصادی هم بیش از پیش دچار ایستایی شدیم و من دوباره تاکید میکنم که کمتر اتفاق افتاده در دوره بعد از جنگ ایران و عراق که کشور در عرصه اقتصادی تا این حد دچار حالت رکود و ایستایی باشه و هیچ گونه چشم‌اندازی در مقابل بازیگران عرصه اقتصادی ایران نباشه و تمام مسائل، باز یک بار دیگه تکرار میکنم، فقط و فقط منجر به این بشه که پولی از راه نفت بیاد و این پول خرج بشه به صورت به خصوص از راه واردات و این مسئله طبعا یکی از ابعاد به اصطلاح حالت یأس توأم با طغیانی هست که در حال حاضر در جامعه ایران میبینیم.
آقای خاوند، از این که در مجله اقتصادی این هفته با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
منم خیلی متشکرم از شما که فرصت دادین من نظریات خودم رو در این زمینه ها بگم با شما.
خب از این که با ما بودید از شما سپاسگزاریم. با امید این که روزگار خوشی داشته باشید تا مجله اقتصادی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید در فرصتی که داریم تلفن‌های دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو براتون اعلام کنم، چرا که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. 00420-22-11-24-113 و 001-222-87-220. اما پیامک گیر هم داریم، 00420-603-8741-50. ضمناً یادآوری میکنم که همکارم آرش حسنیا با تازه ترین خبرها 25 ثانیه دیگر رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.